جوانان تأسیس شده، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار و کمتر توسعه یافته. ما یک کار دیگه هم در حوزه اشتغال و کارآفرینی در جهاد دانشگاهی انجام شده که لازم به ذکر هست، توجه به مشاغل خرد و کوچک و خانگی و جایگاهش در اقتصاد کشور هست. جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد توسعه‌ای از حدود 4 سال قبل با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجری طرح توسعه ملی مشاغل خانگی که ابتدا در 9 استان پیاده سازی کرد، بعد با همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری برای زنان سرپرست خانواد برای 6200 نفر این کار رو در 24 استان پیاده کرد و الان با توجه به خروجی های مثبتی که این طرح داشته، ما در 31 استان برای 54300 نفر این طرح رو در دست اجرا داریم و انشالله هفته آینده فراخوان متقاضیان انشالله از طریق سامانه مربوطه انجام خواهد شد و امیدواریم در آینده نزدیک اخبار خوبی رو از شبکه‌هایی که در این فضا شکل گرفته رو خدمت عزیزان تقدیم کنیم. استحضار دارید در حوزه پزشکی جهاد دانشگاهی کارهای فوق‌العاده ارزشمندی رو انجام داده که ما معتقدیم جزو 5 کشور برتر دنیا تو این حوزه هستیم، مثلا در حوزه سلول‌های بنیادی، در حوزه ناباروری و امثال هم، که اینها کارهای فوق‌العاده زیربنایی هست که انجام شده. برخی از نتایجش الان در اختیار عموم مردمه و بقیه هم در مراحل آزمایشگاهی خودش هست که امیدواریم در آینده نزدیک انشالله به جامعه عرضه بشه. یا برای مثال مرکز ذخایر ژنتیک، ما با توجه به اهمیت ذخایر ژنتیک اهم از گیاهی و انسانی، کارهای فوق العاده ارزشمندی رو انجام داده و گونه های مختلف زیستی رو در بانک خودش در حال ذخیره سازی داره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
صفحه پزشکی رو اختصاص میدیم به یکی از بیماری‌های شایع در دنیا.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده دکتر اسفر خسروی، فوق تخصص بیماری‌های گوارش، کبد و آندوسکوپی هستم. در خصوص آنمی فقر آهن یا کمخونی فقر آهن، کمخونی که ناشی از کمبود آهن است، برای شما عزیزان صحبت می‌کنم. نکته ای رو که میخوام واقعا امروز بهش اشاره بکنم و نکته بسیار بسیار مهمی هست، اینه که هر فردی دچار کمخونی فقر آهن بشه، هر آقایی که دچار کمخونی فقر آهن بشه و یا هر خانمی دچار کمخونی فقر آهن بشه و عادت ماهانه نمیشه، یعنی خانمی که یائسه شده، اگر دچار کمخونی فقر آهن بشن بایستی به متخصص گوارش مراجعه بکنن، به خاطر اینکه در درصد بسیار زیادی از موارد علت کمخونی فقر آهن خونریزی هست که از دستگاه گوارش اتفاق میفته، یعنی زخمایی که در دستگاه گوارش فوقانی، قسمت معده و اثنی‌عشر، قسمت مری، روده کوچیک و یا روده بزرگ است. بنابراین من اینطوری دو مجددا خلاصه میکنم، هر فردی که دچار کمخونی فقر آهن بشه به استثنای خانمایی که عادت ماهانه میشن، این فرد بایستی مراجعه بکنه و مورد کولونوسکوپی قرار بگیره. حتی اگه فردی شکایتی از خونریزی نداشته باشه، گهگاه عزیزانی به ما مراجعه میکنن شکایت از کمخونی دارن و واقعا در آزمایشات متوجه میشیم که کمخونی دارن. این افراد رو توصیه میکنیم که کولونوسکوپی بشن. خیلی از بیماران به ما میگن که ما هیچ مشکل گوارشی نداریم، دفع خون نداریم، چرا بایستی کولونوسکوپی بشیم؟ این یک اصل است، یک حقیقت انکارناپذیر است که در صد بسیار زیادی از موارد ممکنه که فرد یک زخمی در دستگاه گوارشش باشه و در درصد کمتری ممکنه یک سرطان نهفته‌ای در درون دستگاه گوارش باشه که باعث کمخونی شده. بنابراین فردی که دچار کمخونی فقر آهن هست، توصیه میکنیم که مورد کولونوسکوپی قرار بگیره. اگر همین فرد واقعا در کولونوسکوپی کاملی که براش انجام میشیم نکته قابل توجهی پیدا نکنیم، زخمی، پولیپی و یا توده‌ای و یا خونریزی رو که باعث کمخونی شده رو پیدا بکنیم، بایستی این فرد همچنین مورد آندوسکوپی قرار بگیره. و اگر اندوسکوپی بیمار هم نرمال باشه، یعنی فقط کم خونی فقر آهن داره، کولونوسکوپی کاملا نرمال هست، اندوسکوپی هم کاملا نرمال هست، در اینجا بایستی بیماری سلیاک رو مد نظر داشته باشیم. یک بیماری هست که به واسطه حساسیت به گندم و جو در دوران طفولیت شکل میگیره، به بزرگسالی میرسه. تماس با گندم و جو که در مواد غذایی هستن باعث میشه پرس‌های روده کوچیک قسمت اثنی‌عشر از بین بره، جذب آهن در اون قسمت اتفاق میفته، بنابراین فرد سوء جذب آهن پیدا میکنه و منجر به کمخونی میشه و فرد ممکنه کمخونی فقر آهن پیدا بکنه. گاهی افرادی مراجعه میکنن که در یک آزمایشی که در خانه بهداشت براشون انجام شده یا بالاخره در آزمایشات خونی که در مراکز آزمایشگاهی انجام داده، میاد با یک تستی به نام خون مخفی در مدفوع، یعنی تست اووی در خون در مدفوعشون مثبت هست. این افراد رو توصیه میکنیم که مورد کولونوسکوپی قرار بگیرن، چون که واقعا سرطان‌های دستگاه گوارش ممکنه در آغاز به صورت واضح خونریزی ندن، بلکه یه خون مخفی که فقط توسط میکروسکوپ و توسط آزمایشگاه میتونه دیتکت بشه ایجاد بشه. لذا توصیه میکنیم که این عزیزان یک کولونوسکوپی کاملی رو انجام بدن. با اندوسکوپ ما قسمت مری، معده و اثنی‌عشر رو میبینیم، با کولونوسکوپ هم قسمت روده بزرگ رو میبینیم. روده کوچیک طولی حدود 480 میلیمتر داره، یعنی حدوداً 5 متر روده کوچیک هست. این قسمت از دسترس اندوسکوپی های معمول به دور هست. البته ما اندوسکوپی به نام انتروسکوپ داریم که این قسمت از روده رو هم میشه دید، ولی کار سخت و طاقت فرسایی هست. برای بررسی روده کوچیک میتونیم از کپسول اندوسکوپی استفاده بکنیم و اون قسمت از روده کوچیک رو هم با کپسول اندوسکوپی ببینیم که انشالله در برنامه های آتی در مورد کپسول اندوسکوپی برای شما صحبت خواهم کرد. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان می سپارم.
مجله علمی رهاورد رو از رادیو ایران می شنوید. با ما همچنان همراه باشید.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در برنامه رهاورد در خدمتتون هستم تا در مورد نورو مارکتینگ صحبت کنیم. در برنامه‌های قبلی در مورد نورو مارکتینگ صحبت کردیم. در این برنامه هم قصد داریم که مطالب بیشتری رو در خصوص این شاخه نسبتاً جدید خدمتتون ارائه کنم. منباب یادآوری، اگر بخوایم یک تعریف از نورو مارکتینگ داشته باشیم، باید بگیم که نورو مارکتینگ کاربرد علم عصبشناسی در بازاریابیه، یا فیزیولوژی در بازاریابی، یا کاربرد نوروساینس در بازاریابی که ترجمه فارسی اون رو بازاریابی عصب پایه میگن. هدفش هم رمزگشایی فرایندهایی که توی ذهن یک مشتری یا یک خریدار اتفاق میفته. در واقع یک بازاریاب یا یک فروشنده برای افزایش فروشش باید بین ادعاهای خودش تمایز قائل بشه. در این باره کوکو شنل دیزاینر معروف میگه اگر میخواید جایگزینی نداشته باشید باید همواره متفاوت باشید. مطمئناً دستورالعمل موفقیت همینه. یک یا چند ویژگی منحصر به فرد در خصوص راه حل‌ها باید پیدا کنیم تا بتونیم به بهترین وجه به مشتریان خودمون خدمت کنیم و خودمون رو از بقیه متمایز کنیم. ادعاهایی بکنیم که دردناکترین و بدترین دردهای مشتری رو برطرف میکنه تا به این شکل مشتری پایبند و علاقمند بشه. این چیزیه که اونها رو برای خرید از ما تحریک میکنه. در مرحله سوم باید سودمندی خودمون رو اثبات کنیم. تنها تأکید بر برجسته کردن ارزش آفرینی کافی نیست، بلکه باید اون رو ثابت کنیم، چرا که بنا به یافته‌های محققین مغز قدیم یا خزنده مقاومت خاصی در برابر پذیرش رفتارها یا ایده‌های جدید نشون میده. و سر برابر خرید از ما چطور باید از سد این دیوار دفاعی رد بشیم؟ به عنوان مثال میتونید یک بینش در ذهن مخاطب ایجاد کنید. این کار میتونه بسیار متقاعد کننده باشه. یا به عنوان مثال برای پشتیبانی از ادعای خودتون داده و اطلاعات گردآوری کنید. مثالی رو در خصوص چگونگی سودمندی خود به مشتری ارائه کنید. به عنوان مثال محصول ما به طور میانگین در هر مرحله حتی به اندازه 5 ریال هم که شده برای شما صرفه‌جویی در پی داره. به عنوان راه دیگه میتونید یک نمونه نمایشی از محصول یا خدمت خودتون رو ارائه کنید. لازم نیست تمام ویژگی‌ها و مشخصات و کارکردهای محصول رو به مشتری ارائه کنید، بلکه اگر به متقاضی نشون بدیم که چطور میتونیم اون رو از درد نجات بدیم کافیه و این مایه قوت قلب و اعتماد او به ما خواهد بود. و در نهایت میتونیم آخرین شواهد و مدارک رو رو کنید و و سراغ تجربه بقیه مشتری ها بریم. هیچ کس نمیخواد اولین کسی باشه که چیزی رو امتحان میکنه. دیدن این که ما مشتری های دیگه ای هم داریم مشتری رو از درد خودش خلاص میکنه و این بسیار اثرگذاره و اینکه مشتری پیش‌فرض هایی رو در ذهن خودش نمیسازه چون شما یک مدرک محکم در دست دارید. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد صدای من رو پذیرا بودید.
رهاورد
و اما رویدادهای علمی رو در صفحه بعدی بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که دومین کمپ اشتغال کارنو مرداد ماه آغاز میشه. کمپ اشتغال کارنو به عنوان پلی بین کارجو و کارفرما برگ اشتغال دانش آموختگان و دانشجویانه و شرکت ها هم میتونن نیروی انسانی مورد نیاز خودشون رو با کمترین هزینه جذب کنن. دومین کمپ اشتغال کارنو 21 مرداد ماه امسال آغاز به کار میکنه و تا روز 24 مهر ماه ادامه داره. این دوره آموزشی شامل کارگاه‌های آموزشی مهارت نرم، مشاوره، کار علمی در قالب چالش کار تیمی و پروژه فنی با کارفرما در قالب کارآموزیه. رویداد کارآفرینی کارنو از سال 1390 با رویکرد تغییر نگرش و ایجاد توانمندی در سرمایه‌های انسانی کشور برای حضور در فضای کسب و کار و کارآفرینی به همت ستاد فناوری نانو طراحی شده. علاقمندان به حضور در کمپ اشتغال و استفاده از این فرصت میتونن به سایت کارنو به آدرس karnostartup.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اولیه و سنجش شرایط حضور در کمپ اشتغال اقدام کنند. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره فراخوانی برای فناوران در زمینه رفع نیازهای تجهیزات پزشکی و داروییه. برای ایجاد تعامل بیشتر بین شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان با مجموعه بهداشت و درمان و شرکت‌های بزرگ، رویداد برخط یا همون آنلاین در زمینه معرفی نیازمندی‌های حوزه تجهیزات پزشکی برگزار میشه. این رویداد مجازی برای معرفی نیازهای فناورانه حوزه تجهیزات پزشکی، دارو و سلامت در روزهای 26 تا 28 مرداد ماه امسال برگزار میشه. برگزاری پرسش و پاسخ زنده و تشریح نحوه تعامل شرکت‌های بهره بردار حوزه تجهیزات پزشکی، دارو و سلامت از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در این رویداد. همچنین در این رویداد کارشناسان مجرب نحوه انجام مذاکرات رو در رو رو به شرکت‌ها و فعالان فناور حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و سلامت آموزش میدن. معرفی انواع بسته‌های خدماتی عرضه شده به وسیله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی بخش دیگه این رویداده.
رهاورد
ویروس کرونا یا همون کووید 19 از اواخر سال گذشته با سرعتی غیر قابل وصف در سراسر جهان منتشر شده. این ویروس تا الان بیشتر از 2 میلیون تن رو در جهان مبتلا کرده و هزاران نفر رو به کام مرگ برده. کووید 19 به دلیل جهش هایی که داشته علائم متفاوتی رو در افراد مختلف از خودش بروز داده. اما به تازگی یافته‌های جدید پزشکان و محققان نشون میده که ویروس کرونا بر عملکرد مغز و دستگاه عصبی انسان آثار مخربی بر جا می‌گذاره. در این باره از زبان آقای دکتر علیرضا زالی، متخصص جراحی مغز و اعصاب بشنوید.
بیماری کرونا بیماری هزار چهره است و میتونه در ارگان‌های مختلف شرایط متفاوتی ایجاد بکنه. یکی از مواردی که در کرونا ابتدا مورد توجه واقع شد و به تدریج با آمدن مقالات متعدد موجب التفات بیشتر محققین شد، بحث درگیری سیستم اعصاب مرکزی و مغز است. دلیلش این است که برای اینکه ویروس کرونا بتواند در یک بافتی مستقر بشه و اتصال پیدا کنه و بیماری زایی خودش رو شروع کنه، ما یک گیرنده ای باید داشته باشیم تحت عنوان گیرنده ACE2. خب بافتری مملو از اسید ایدوه یا روده مملو از این هست. بافت‌های متعددی در بدن انسان ACE2 دارن. اوایل که کرونا اومد و تصور می‌شد که ما در مغز این گیرنده رو به اندازه کافی نداشته باشیم، اما مطالعاتی که الان در مغز تایید شده، ما در پیاز گویایی، در لوب گیجگاهی مغز، در بطن‌های مغزی که در قسمت مرکزی مغز قرار گرفتن، جدار بطن‌های مغزی، در یک منطقه از ساقه مغز تحت عنوان ماده سیاه و همچنین در ساقه مغز به خصوص بصل و نخا، مقدار زیادی از سلول‌های عصبی، چه سلول اصلی عصبی که به اونا نورون میگیم، چه سلول پشتیبان که به اونشون سلول گلیال میگیم، اینا دیده شده که مملو از این گیرنده. پس بنابراین میتونن نقطه مطلوب و جذابی برای حمله ویروس باشن. به دلیل اینکه ما در مغز یک سد خیلی قوی داریم به نام سد خونی مغزی، میدونید که مغز از یک سیستم سانسوری بسیار بالا برخورداره، مثل جای دیگه بدن نیست، دور خودش یک حصاری پیچیده به نام حصار سد خونی مغزی، اسمش هم سده. مشخص شد که در بیماری کرونا این سد خونی مغزی که به عنوان یک عامل حفاظتی دور مغز رو احاطه میکنه در هم شکسته میشه و میتونه برای ویروس کرونا وارد مغز بشه. به 3-4 دلیل ممکنه که در واقع ایجاد مشکلات مغز و اعصاب در زمینه بیماری ویروس کرونا بشه. اولین حالتش که خیلی نادره، میدونید که ما یک بیماری ویروسی و میکروبی میتوانند با حمله مستقیم ویروس به مغز ایجاد یک التهاب منتشر مغزی بکنن که ما اصطلاح میگویم آنسفالیت. این خیلی شایع نیست، یعنی بروز آنسفالیت مغزی در اثر بیماری کرونا ویروس یا کووید 19 محتمل هست، اما خیلی نادره، خیلی شایع نیست. دومی علت این است که نه، ممکنه ما به دلایل مختلفی به دلیل اینکه بیماری کرونا حتما مستظر دو تا فاز داره، یه فاز حمله ویروس است، یه فاز هم سیستم التهابی ماست. بسیار از مشکلاتی که ما این روزه با بیماری کرونا چه تو سیستم تنفسی و جاهای دیگه بدن، از جمله مغز و اعصاب باش روبرو هستیم، طوفان التهابی است. یعنی یک طوفانی از بیماری التهابی ایجاد میشه، خود این طوفان التهابی میتونه برای مغز ایجاد مشکل کنه. اما یه چیزی خیلی شایع هست و تقریبا مردم تو ایران هم، ما تقریبا مقاله که از ایران رفته در مقالات جهانی که سودرسترین کشورهایی که متوجه موضوع شد، ایران، آلمان، انگلستان و بعد کشورهای دیگه بودن و ایتالیا، جزو کشوری که خیلی زود این علامت بهش توجه شد ایران بود و اونم بحث این بود که چشایی و بویایی از بین میره. مکانیسم بویایی خیلی جالبه، به این صورت که ویروس وقتی در داخل بینی قرار میگیره، میدونید که بین ما خیلی راحت میتونه با مغز ارتباط برقرار کنه، یه دالانی وجود داره، به این صورت که گیرنده های بویایی میتوانن برن از کف جمجمه وارد پیاز بویایی بشن که اونجا دیگه خود مغز در واقع میشه، کف مغز میشه. بنابراین ویروس میتونه با آلودگی که ایجاد میکنه بره از این مسیر به سمت بالا و خودش رو به داخل پیاز بویایی برسونه. بنابراین منشأ اختلال بویایی برخی از مریضایی که تو کرونا هست و معمولا هم البته برگشت پذیر، البته چند هفته طول میشه و حتی چشایی، منشأش منشأ گاهی اوقات درگیری خود مغزه، یعنی قسمت پیاز بویایی گرفتار میشه، یا ممکن در مورد خفیف‌تر گیرنده های بویایی در بینی دچار اشکال در اثر حمله مستقیم خود ویروس، یعنی مستقیم خود ویروس به گیرنده های بویایی حمله میکنه، یا میتونه از طریق این دالان خودش رو به پیاز بویایی برسونه.
امیدواریم اونچه رو در رهاورد تقدیمتون شد پسندیده باشید. لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
یازده و 49 دقیقه است و شما همراه رادیو ایران هستید. بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظر، نقد و پیشنهادتون رو با تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. دعوت میکنم در این لحظه برنامه زندگی بحث روز رو بشنوید.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بحث روز رو تقدیم می‌کنیم به شما خوبان. امروز چهارشنبه 15 مرداد ماه سال 1399. ساعت 11:50:45 هست از استودیو پخش برنامه بحث روز در جامع جمع با شما صحبت میکنیم. مهمانانی داریم در خصوص یکی از موضوعات مهم این هفته، میخواییم بحث و بررسی بکنیم، پروژه تحریف و جنگ اراده ها در مواجهه غرب با نظام اسلامی موضوع برنامه مون هست. موضوع بسیار مهمیه که میشه در ابعاد سیاسی و اقتصادی در مورد اون صحبت کرد. فکر میکنم یه بسته ورودی هم در همین ابتدا دوستان من آماده کردن. خیلی خوشحالم که این برنامه رو میشنوید. سامانه پیامکی 3900 هم پل ارتباطی ما با شما هست. سردبیر و مدیر محترم برنامه اعلام میکنن که من پیامک رو هم همین ابتدا اعلام بکنم. بله، سوال پیامکی که میتونید به ما در واقع پاسخ بدید و ارتباط داشته باشید با برنامه این هست که هدف اصلی جریان تحریف در داخل و خارج از کشور چیست؟ تکرار میکنم، هدف اصلی جریان تحریف در داخل و خارج از کشور چیست؟ گزینه 1، بزرگ نمایی قدرت دشمن خارجی. گزینه 2، کوچک نمایی توان داخلی. و گزینه 3، هر دو مورد. هر یک از این گزینه ها که مد نظرتون هست به 3900 برای ما بفرستید. 3900.
جریان تحریف از آغاز انقلاب رقم خورد. پیروزی انقلاب اسلامی باید در نطفه خفه می شد تا ایران الگوی استکبار ستیزی در جهان نباشد. بخش مهمی از این تحریف ها بر دوش صدها رسانه آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی بود که سعودی ها هم پولش را می دادند، منافقین حمایت می کردند و سلطنت طلب ها و تجزیه طلب ها هم حضور داشتند که فارسی زبان هم هستند.
همیشه تحریم جوری بوده روی جمهوری اسلامی که واردات دارو آزاد بوده و واردات دارو اثری ندیده.
من از خانم امارتالی خواهش میکنم یه بسته مستحکم بخره پست کنه ایران، ببینه دارو تحریم هست یا نیست.
میفهمید یعنی نمیرسه به ایران.
خیر، شما میتونید امتحان کنید.
آمریکا بر پایه منافع ملی تعریف شده خودش برای دموکراسی بلند شده، اونجایی که لازم نبوده کودتا کرده.
کار این رسانه ها ایجاد ترس و وحشت، تزریق ناامیدی، ناتوانی و نشان دادن علاج رفع مشکلات در اعتماد به آمریکاست. کشوری که از آتش بازی در منطقه و فروش اسلحه به عربستان سعودی بخشی از اقتصاد و اشتغالش را سر پا نگه داشته است. اخیراً اما مقام معظم رهبری علاج رفع تحریم ها را شکست تحریف ها تعبیر کردند.
هدف این تحریف دو چیزه، دو کار رو میخوان انجام بده. یکی ضربه به روحیه مردمه، یکی آدرس غلط دادن برای رفع مشکل تحریم. این تحریف در این زمینه است. اگر جریان تحریف شکست بخوره، جریان تحریم قطعا شکست خواهد، زیرا که عرصه جنگ اراده هاست. وقتی جریان تحریف شکست خورد و اراده ملت ایران همچنان قوی و مستحکم باقی مون، قطعا بر اراده دشمن پایق میاد و پیروز خواهد.
بزرگ نمایی آمریکا از طرف این رسانه ها در شرایط حال حاضر یکی از بزرگترین تحریف هاست که تلاش می کند کسی از تضعیف این کشور مطلع نشود و با دادن آدرس غلط مسیر شکستنش را مخدوش می کند.
من اینجور یادداشت کردم، نوشتم که همچنانی که شکوه و جلال کشتی معروف تایتانیک مانع از غرق شدن اون نشد، آمریکا هم شکوه و جلالش مانع از غرق شدنش نیست و آمریکا غرق خواهد شد.
مقام معظم رهبری اولین کسی است که با دادن کد توجه به تحریف مسئولین و مردم را هوشیار می‌کند تا مسیر تضعیف دشمنان را در پیش بگیرند و جریان‌هایی که در داخل و خارج بهبودی شرایط اقتصاد، فرهنگ، اشتغال را به دوستی با آمریکا گره می‌زنند را ناامید کند، که این ناامیدی مسیر ترقی ایران ما و شکست تحریم هاست.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
ساعت 11:55 است. خیلی ممنونم از گزارشی که تهیه شده بود و شنیدیم در استودیوی پخش برنامه در خدمت آقای دکتر احمد برزگر، کارشناس مسائل سیاسی هستیم. آقای دکتر، به شما خوش آمد میگم.
سلام علیکم. من هم تشکر میکنم که فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
خیلی متشکرم. و آقای مهندس جمیلی، عضو محترم هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، مهمان دیگری هستند که در استودیو حضور دارن. به آقای جمیلی، به شما هم سلام میکنم.
من هم عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان محترم این برنامه. اوقات خوشی رو برای همه ملت ایران آرزو میکنم.
خیلی متشکرم. اگر آقای برزگر موافق باشید، بحث رو با جناب عالی شروع میکنیم. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ویدیو کنفرانسیشون، در واقع سخنرانی تلویزیونیشون در روز عید قربان، فرمودند که به موازات تحریم دشمن ما با یک جریان تحریف هم روبرو بودیم و در واقعشون فرمودند که اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم هم قطعاً شکست خواهد خورد. عرصه جنگ اراده هاست. بد نیست این رو ابتدا تبیین کنید که اصلا چرا برای در واقع از بین بردن تحریم ها یا خونسا کردن تحریم ها جریان تحریف به وجود اومد. یعنی این رو یه قدری باز کنید تا بعد به مباحث دیگری هم خواهیم پرداخت.
در پاسخ این سوال، تحریف رو باید معنایی بکنیم. تحریف یعنی واژگون کردن حقایق. هر پدیده‌ای در حوزه اجتماع، سیاست، اقتصاد یه وزنی داره. اگر اون پدیده رو بزرگتر از خودش یا کوچکتر از خودش به جامعه، به مخاطب معرفی کنی، دچار تحریف کردی. تحریم یه اثری داره، یه وزنی داره، یک مشکلاتی قاعدتاً پیش میاره. اگر شما تحریم رو کلاً بیخیال بشی و بگی نه تحریم هیچ اثری نداره، یه نوعی تحریف رو انجام دادی. اگرم تحریم رو بیش از اندازه خودش، بیش از وزن خودش بزرگ نمایی بکنی، که انگار همه مشکلات کشور به خاطر تحریم هست، اینم یه نوعی تحریف هست که متاسفانه در هر دو سو کم و بیش در این اتفاق میفته. سوال دقیق جناب علی که چرا تحریف مهمتر از تحریمه، دلیلش اینه. تحریم هر اثری میگذاره، جریان تحریف میاد اون اثر رو چند برابر بزرگتر به فضای روانی جامعه القا میکنه، تو جنگ رسانه‌ای و روانی، و این باعث ناامیدی جامعه میشه، باعث یأس میشه، باعث به تعبیر حضرت آقا ایجاد اشتباه محاسباتی در مسئولان و جامعه میشه. جنگ بله. اراده هم توضیح بدم؟
بله بفرمایید. اگر نکته
این واژه جنگ اراده ها رو که این تعبیر رهبر معظم انقلاب هست، تعبیر غربی این جنگ اراده ها تو نظریه بازی ها تعریف میشه. تو دنیای سیاست و عرصه روابط بین الملل یه نظریه‌ای داریم، گیمز تئوری، نظریه بازی‌ها، که سیاستمداران اومدن اینجا تعریف کردن یک سری بازی‌هایی که بعضن بچه‌ها انجام میدن. میگن از این بازی‌ها برای پیشبرد منافع ملی سیاستمداران میتونن استفاده کنن. یکی از این بازی‌ها اسمش هست بازی جوجه، چیکن گیم. بله. یا به عبارت عامیانه بازی جوانک ترسو هم بهش میگن. آقای ترامپ در این 3 سال و اندی که روی کار اومده، به شدت اصرار داره رو اجرای این بازی در قبال جمهوری اسلامی و حتی دیگر کشورها. من خیلی مثال عامیانش بزنم و بحث رو جمع‌بندی بکنم. بازی جوجه یا جوانه که ترسو، این که میگه ترامپ میگه من مرد دیوانم، یک نمایشی از مرد دیوانه رو بازی بکنه، میگه این مثال رو تو ذهنتون بیارید. یک جاده‌ای دوتا کامیون در مقابل هم حرکت به سمت هم دیگه، هر دوتا رقیب هم و هر دوتا دشمن هم، هر دوتا نقشی رو ایفا میکنن که انگار طرف مقابل این احساس بهش دست بده که این واقعا دیوان است و با سرعت هرچی تمامتر دارن میرن به سمت هم دیگه. اگر آقای ترامپ تو ذهنش اینه، نظری بازی ها، بازی جوانه که ترسو اینو میگه، میگه اگر من چنان پام رو پدال گاز فشار بدم برم شاخ به شاخ تو سینه طرف مقابلم، این نقش رو قشنگ بازی بکنم که طرف مقابل این احساس بهش دست بده که این دیوانه است و واقعا هم خودش رو بکشتن میدم، ما طرف مقابل مجبوره بکشه کنار و وقتی کشید کنار من پیروز میدان هستم. این جنگ اراده هایی که حضرت آقا میگه، رهبر معظم انقلاب میگه اینه.
یعنی به نوعی ما امروز در جنگ اراده ها هستیم. بله. با برخی کشورها.